هستیم. ساعت 12 به وقت تهران هست و همکارانم آماده هستند تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما هموطنان عزیز و ارجمند باشن. انشالله که برنامه ریزی می فرمایید و همکاران بنده رو در این برنامه هم همراهی می فرمایید. دو خط ارتباطی شبکه رادیویی گفتگو هم در اختیار شماست. می تونید با این برنامه در تماس باشید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه ما، 27,86-10,35 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و ما پیام های پرمهر شما هموطنان عزیز رو بشنویم و دریافت کنیم. میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در تماس باشید. همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسون. همکاران بنده رو در مجله تحلیلی خبری رویداد همراهی بفرمایید.
رویداد بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی رویداد. در خدمت شما خوبان هستیم. مروری خواهیم داشت بر مهمترین خبرهای ایران و دیگر نقاط جهان. دعوت میکنم که تا حدود یک ساعت آینده با ما همراه باشید. ۳۰۱۰-۳۵ و ۲۷-۸۶-۱۰-۳۵ پل‌های ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو. همچنین شما از زن شنونده میتونید که از طریق پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir و نرم افزار ایران صدا شنونده این برنامه باشید. دوازده و سه دقیقه است، با ما همراه باشید در رویداد. و اما موضوعاتی که در رویداد امروز در قالب گفتگوها مورد بررسی قرار خواهند گرفت: آمادگی شبه نظامیان حامی ترامپ برای جنگ داخلی، آرایش نظامی کره شمالی در برابر واشنگتن، تحریم بانک ها نمایشی تکراری با هدف شوک روانی، نگاهی به ورود احتمالی مجلس به موضوع تخلف 100 میلیاردی، ابزارهای ایران برای ورود به صحنه حل مناقشات خونین قره‌باغ و بررسی تحرک دیگر مجلس برای حل معضله مسکن. با ما همراه باشید تا لحظات دیگر. گفتگو میکنم با خانم شویری، خبرنگار رادیو گفتگو، و مروری خواهیم داشت بر مهمترین اخبار بین الملل. ارتباط ما برقرار شده با خانم شویری. خانم شویری سلام، روزتون بخیر باشه، بفرمایید.
سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای حسینی و سلام بر شنوندگان خوب برنامه رویداد. خوشحالم که یک روز دیگه با گزیده از اخبار بین الملل همراه شما هستم. خب امروز دوشنبه بود، طبق روال هر هفته نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه کشورمون برگزار شد. در این نشست آقای خطیب‌زاده که معمولا گاه شمار سیاست خارجی کشورمون رو اعلام میکنن، گفتن که روز 27 مهر ماه اون موعدی هست که رفع محدودیت‌های تسلیحاتی ایران و همینطور رفع محدودیت‌های مرتبط با سفر 23 مقام ایرانی انجام خواهد شد. البته آقای خطیب‌زاده تأکید کردن که مهمتر از این رفع محدودیت‌ها این باور هست که آمریکا شکست می‌خوره و آنقدر هم که ادعا می‌کنه قدر قدرت نیست. در همین نشست خبری خبرنگاران سوالات متعددی داشتن درباره دیدار این هفته آقای ظریف با همتای چینی خودش در استان یونان، که آقای خطیب‌زاده تاکید کردن این دیدار خیلی خوب و مفید بوده، و همچنین خبرنگاران پرسیدن که آیا درباره سند همکاری‌های 25 ساله بین ایران و چین در این دیدار گفتگو شد. آقای خطیب‌زاده تاکید کردن گفتگوهای فنی و غیر فنی در جریان هست، اما مهمتر از اینها این باور در ایران و چین هست که باید روابط ما به سطح بلند مدت و راهبردی ارتقا پیدا بکنه. اما من امروز خبرها رو که نگاه می‌کردم، از طرف چینی‌ها هم درباره جزئیات این دیدار مطالبی منتشر شده بود. از جمله وزیر خارجه چین اعلام کرده بود که بعد از این دیدار خواستار گفتگوهای منطقه‌ای برای دفاع از برجام هستند و همچنین تلاش‌های سازمان ملل در خصوص برنامه هسته‌ای ایران، که به نظر می‌رسه این تلاش‌ها هرچه بیشتر آمریکا رو منزوی بکنه. اما خبری بدم از همسایگان شمال غربی کشورمون، ارمنستان و جمهوری آذربایجان، که ما ابتدای این هفته خبر آتش بس بین این دو کشور رو خوندیم، اما متاسفانه یک روز بعد از آتش بس ارمنستان شهر گنجه رو هدف حملات راکتی قرار داده و این مسئله باعث شده که جمهوری آذربایجان بگه ناقض آتش بس ارمنستان هست، و این رو هم اعلام کردن که حملات از قره‌باغ انجام نشده بلکه از خاک ارمنستان ایجاد شده، که در این زمینه هم سخنگوی وزارت خارجه کشورمون ابراز تأسف کرد. یه فر بزنیم به آمریکا، جایی که رئیس جمهور این کشور یک توییتی درباره بیماری خودش منتشر کرده و یک ادعای خنده‌دار رو مطرح کرده، یعنی با واکنش‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده که اون رو دستمایه طنز قرار دادن. ترامپ گفته در مقابل ویروس کرونا چنان ایمنی پیدا کرده که نه از کسی میگیره و نه به کسی منتقل میکنه. همین مسئله باعث شده که شبکه اجتماعی توییتر یک برچسب توی توییت ترامپ بزنه و بگه این توییت قوانین این شبکه اجتماعی رو در مورد اطلاعات گمراه کننده و مضر درباره کووید 19 نقض کرده و باعث شده که محدودیت‌هایی در دیدن و مشاهده این توییت منتشر بشه. درباره اطلاعات غیر واقعی ترامپ درباره کرونا، آقای فاوچی رئیس مؤسسه ملی بیماری‌های واگیر و آلرژی آمریکا گفته که ترامپ حرفاش رو به نحوی تحریف کرده که به نظر بیاد عملکرد رئیس جمهور درباره همه‌گیری ویروس کرونا از طرف این مؤسسه تایید میشه، در حالی که او هرگز به طور علنی از هیچ نامزد سیاسی حمایت نکرده در انتخابات. چون درباره کرونا گفتیم، این خبر رو هم بگم که چینی ها اعلام کردن که واکسن کرونا ایمنی خودش رو نشون داده و از ماه آینده برای مردم این کشور تزریق میشه. اگر وقت داریم یک خبر هم از سودان بگم آقای حسینی. من امروز دیدم که فاینانشال تایمز آمریکا یک خبر به نقل از نخست وزیر سودان منتشر کرده، مبنی بر اینکه این پیشنهاد به سودان داده شده که در ازای خروج اسمش از فهرست تروریسم آمریکا، اونها بیان روابط خودشون رو با رژیم صهیونیستی عادی بکنن، عادی سازی رو انجام بدن. اما نخست وزیر سودان با این مسئله مخالفت کرده و یک خبر هم درباره فواید در خانه ماندن دارم که محققان علوم‌پزشکی دانشگاه میشیگان رو منتشر کردن. این رو اعلام می‌کنم و امیدوارم تاثیر داشته باشه در اینکه بیشتر در خانه بمانیم و بیشتر با کرونا مقابله بکنیم. خبر این هست که ماندن در خانه به میزان نصف در معرض آلودگی صوتی قرار گرفتن رو کاهش میده و این برای سلامت انسان مفید هست. این تحقیقی هست که بعد از تشویق افراد برای در خانه ماندن به دلیل شیوع کرونا انجام شده و نشون داده که میتونیم با کمتر در معرض آلودگی صوتی قرار گرفتن سلامت خودمون رو بیشتر فراهم بکنیم. ما با شما همراه میشیم جناب آقای حسینی و ادامه برنامه رویداد رو میشنویم.
خیلی متشکرم خانم شوهری، ممنون از شما، با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدار.
روزتون بخیر، خدا نگهدار. دوازده و یازده دقیقه است، با ما همراه باشید در مجله خبری تحلیلی رویداد.
تازه های خبر.
یک نشریه تخصصی سیاست خارجی در آمریکا در گزارشی تاکید کرد آمریکا به زودی شاهد افزایش نفوذ ایران در غرب آسیا و کاهش بیشتر تأثیرگذاری کشورهای همسوی خود خواهد بود. مجله فارن افرز نوشت مدت هاست معلوم شده آمریکا باید با توجه به هزینه ها و ریسک های موجود حضور و تقلای کمتری در خاورمیانه داشته باشد. تحولات جنجالی ماهای اخیر تأکیدی است بر اینکه آمریکا باید کمتر بر این منطقه تمرکز داشته باشد. این تحولات هزینه های درگیر ماندن و نیز خطرات قریب رویکرد ترامپ را روشن ساخت. البته در منطقه‌ای که آمریکا برای دورانی طولانی به عنوان یک هژمون دست برتر را داشته، برای بسیاری از سیاست‌گذاران و تحلیلگران آمریکایی پذیرش واقعیت‌های مربوط به کاهش منافع و در نتیجه کاهش نفوذ آمریکا دردآور است. مانور نظامی کره شمالی و رونمایی از یکی از بزرگترین موشک‌های غارپیما بار دیگر قدرت نمایی این کشور در برابر آمریکا رو نمایان کرد. مسئله‌ای که ترامپ مدعی بود اون رو تعدیل کرده و در آستانه صلح قرار داده. در این باره گفتگو می‌کنم با دکتر نوذر شفیعی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای شفیعی سلام، روزتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای شفیع، این نمایش و آرایش نظامی اخیر پیونگیانگ رو باید از تبعات ناامیدی کره شمالی از گفتگو با کاخ سفید تحلیل بکنیم؟
ببینید، دو تا موضوع مهم، یعنی در واقع سه موضوع مهم هست. یک موضوع این هست که تا الان آقای ترامپ به ویژه در آستانه انتخابات و مدت‌ها البته قبل از اون انتظار داشت که یک موفقیت مهم در سیاست خارجی به دست بیاره و در این زمینه روی کره شمالی خیلی حساب باز کرده بود. بعد که به هر حال کره شمالی پی برد که آمریکا در پی فریب کره شمالی است که البته این چندمین بار هست این اتفاق میفته، کره شمالی از مذاکرات پا پس کشید و در نتیجه امروز که با هم صحبت میکنیم نمیتونیم بگیم که موفقیتی در سیاست خارجی آقای ترامپ نسبت به کره شمالی حادث شده. بنابراین این یک مسئله مهم بود. مسئله بعد شایعاتی درباره فوت رهبر کره شمالی پیش آمده بود که با این حضور و با این نمایش قدرت هم مشخص شد که این اتفاق نیفتاده. و موضوع سوم این بود که آمریکا در چارچوب اون رأیافت اولی که اشاره کردم در بحث صلح با کره شمالی، تلاشش بر این بود که کشورهایی که با چین متحد هستن اینها رو از آغوش استراتژیک چین خارج کنه و تلاش زیادی روی کره شمالی صورت داد که این نمایش قدرتی که اتفاق افتاد مشخص شد که استحقاق و تنش بین آمریکا و کره شمالی بالاست و به هر حال کره شمالی متحد دیرینش یعنی چین رو فعلا بر سر اون با آمریکا معامله‌ای نخواهد کرد. بنابراین آنچه که اتفاق افتاده میشه نتیجه گرفت که تنش و تشنج در منطقه شبه جزیره کره و در منطقه شرق آسیا، هم بین کره شمالی و کره جنوبی، هم بین آمریکا و کره شمالی و هم بین چین و آمریکا کما فی السابق ادامه داره.
و این ابراز خشم آمریکا نسبت به نمایش موشک بالستیک جدید کره شمالی رو چطور باید تحلیل کرد؟
ببینید، من چون حالا کره شمالی استثنا روش تمرکز میکنم، کره شمالی سعی میکنه که با رهیافتهای سنتی به امنیت با آمریکا پاسخ بده، یعنی ارتقاء توانمندی نظامیش، و آمریکا هم هنوز فکر میکنه از طریق نظامی میتونه کره شمالی رو محدود کنه. ولی واقعیتش این است که در منطقه شرق آسیا به خصوص جایی که چین با آمریکا استکاک داره، منازعه آمریکا و چین یک منازعه سنتی نیست، یعنی نه سفید سفید هست که ما بگیم صلح بین آمریکا و چین برقرار هست، نه سیاه سیاه هست که بگیم در واقع به یک جنگ نزدیک هستیم. ما در منطقه خاکستری قرار داریم. در منطقه خاکستری ویژگی اصلیش این هست که تهدیدات سنتی نیست، یعنی فقط رویارویی‌های نظامی نیست که تعیین تکلیف میکنه رقابت‌های استراتژیکی کشورها رو. چین بر روی عوامل نوین امنیتی مثل سرمایه‌گذاری بر روی تکنولوژی‌های برتر، مثل سرمایه‌گذاری بر روی فضاهای سایبری و اینها داره در واقع با آمریکا درگیر میشه. اتفاقا آخرین مقاله‌ای که خانم کلینتون نوشته بود دقیقاً به این موضوع اشاره کرده بود که ما در منطقه شرق آسیا درگیر یک برخورد نظامی با چین نیستیم، بلکه درگیر یک برخورد در واقع از نوع خاکستریش هستیم، یعنی چین داره با ارتقاء توانمندی‌های اقتصادیش، با یافتن متحدین جدید، با تحکیم پیوندهای اقتصادیش با کشورهای مختلف، با سرمایه گذاری روی تکنولوژی‌های مختلف در چارچوب اون برنامه ساخته شده در چین 2025، روی اینا داره کار میکنه. در نهایت میخوام اینو عرض کنم که اون محیط استراتژیکی که در منطقه شرق آسیا بین آمریکا و چین در است و در کنارش بین آمریکا و کره شمالی هست، کماکان به قوت خودش باقی هست و این توانمندی‌های نظامی که کره شمالی داره روز به روز نشون میده، روز به روز این کشور داره توانمندی‌های خودش رو ارتقا میده. و در این حوزه یادمون باشه که چین با یکی دو کشور پیمان نظامی، یعنی پیمان همکاری نظامی و دفاعی داره که یکیش کره شمالی هست. بنابراین هر گونه در برخورد، هر گونه درگیری، هر گونه چالش بین آمریکا و کره شمالی تلویحاً بیانگر چالش و درگیری بین آمریکا و چین هست. بنابراین آمریکا تو محاسباتش فقط بحث کره شمالی رو نباید مد نظر قرار بده، باید فضای استراتژیک کل منطقه شرق آسیا رو مبنای رفتارش قرار بده.
در این حال برای اینکه رویکرد آمریکا و نوع واکنش آمریکا نسبت به این قدرت نمایی کره شمالی رو داشته باشیم، باید به نظر ساری صبر کنیم تا بعد از انتخابات، یا نه به زودی آمریکا واکنش جدی در این زمینه خواهد داشت؟
ببینید، مثل ایران که آمریکا فشار حد اکثری رو داره وارد میکنه، بر کره شمالی هم فشار حد اکثری رو داره وارد میکنه. منتها تفاوتی که بین ایران و کره شمالی هست در این هست که چین برای کره شمالی سرمایه گذاری بیشتری انجام میده، یعنی حاضر هست هزینه بیشتری رو پرداخت کنه. دلیلش هم مجاورت جغرافیایی چین و کره شمالی هست. در ارتباط با ایران چون منابع مختلف قدرت داره، چین ناچار هست به اون توجه کنه. بنابراین من به نظرم میاد پرونده روابط کره شمالی با آمریکا و چین و آمریکا و شاید همینطور ایران و آمریکا فعلا برای یک مقطعی تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بسته است، یعنی هیچ تحول مهمی اتفاق نخواهد افتاد مگر این که همین سه کشوری که نام بردم تحرکاتی رو انجام بده که تأثیر منفی بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته باشه، که در اون صورت اگر ترامپ قدرت رو انتخاب نشه، من البته بعید میدونم تحول مهمی در روابطی هیچ کدوم از این کشورها با آمریکا حادث بشه، چون اختلاف آمریکا با این کشورها اختلاف ساختاری است، اختلاف بنیادی است، یک اختلاف تاکتیکی و در واقع سلیقه‌ای و اقتصادی جزئی نیست که بگیم با تغییر و تحول در دولت‌ها اینها حل و فصل میشه، چون اختلاف استراتژیک هست، اختلاف عمیق هست، بنابراین بعید هست که تغییر در دولت‌ها و حکومت‌ها و افراد خیلی تأثیر مهمی بر کیفیت روابط داشته باشه.
آقای شفیع، منظورتون چه نوع تحرکاتی با چه نوع تأثیراتی هست؟
مثلا میخوام بگم همین که الان کره شمالی این نمایش رو داده، معنیش این هست که آمریکا در جذب کره شمالی ناکام مونده. خب این یه ناکامی برای آقای ترامپ هست، یا آقای ترامپ امیدوار بود که با فشار حداکثری بر ایران، ایران رو پای میز مذاکره بنشانه، این هم دیدید که موفق نشد. در ارتباط با چین هم آمریکا یک جنگ تجاری شدیدی رو علیه چین آغاز کرد، ولی به هر حال چین مقاومت نشون داد، نه تنها مقاومت نشون داد بلکه آسیب‌های جدی رو هم به شرکت‌های آمریکایی که در چین فعال بودن وارد کرده، و خود این شرکت‌ها الان مدعی در واقع این هستن که سیاست خارجی ترامپ به منافع ملی آمریکا و منافع این شرکت‌ها لطمه زده. اینها نمونه اون بحثایی است که میگم میتونه اتفاق بیفته یا اتفاق افتاده و روی موفقیت یا ناکامی ترامپ تأثیر گذار هست.
و بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات، در صورت تداوم حضور ترامپ در کاخ سفید چه شرایطی رو در برابر کره شمالی پیش بینی میکنید، و در صورت تغییر قدرت و حضور بایدن فکر میکنید چه اتفاقی بیفته؟
ببین دو تا نکته خیلی بدیهی هست. ترامپ بعد از انتخابات اگر پیروز بشه، باز مجدد تلاش خواهد کرد که اون بحث هویج رو نشون بده، یعنی احتمالاً یک آفرها و یک پادشاها و امتیازاتی رو به هر سه کشور، که البته بیشتر کره شمالی و ایران چون با چین بعید هست که به نتیجه برسه، نشون خواهد داد. اگر اون سیاست هویج یا پاداش موفق نشد، ممکن هست هر اقدام دیگری که برای اعمال فشار بر این کشورها لازم باشه نشون بده، حالا در حوزه فشارهای حداکثری در حوزه اقتصادی و سیاسی. به نظر من در ارتباط با کره شمالی و ایران هر آنچه را که باید انجام میداد انجام داده. حالا قطعا ما تا احتمالی برخورد نظامی هنوز سناریوها و گزینه‌های مختلفی رو پیش رو خواهیم داشت، ولی به هر حال میخوام بگم ممکن هست در نهایت یک فشارهای نظامی رو هم علیه ایران یا کره شمالی اعمال کنه. البته سیاستشون هم این هست که تا آستانه درگیری پیش برن، هیچ وقت تمایل ندارن وارد جنگی بشن که آینده اون اصلا مشخص نیست.
خیلی متشکرم آقای شفیع، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید، خدا
درود بر شما، خدا نگهدار. درباره آرایش نظامی کره شمالی در برابر واشنگتن گفتگو داشتم با دکتر نوذر شفیع، کارشناس مسائل بین‌الملل. یک روز قبل از اینکه دولت انگلیس محدودیت‌های جدیدی رو برای مقابله با ویروس کرونا اعلام کنه، معاون رئیس امور پزشکی انگلستان هشدار داد که وضعیت این ویروس در بریتانیا به نقطه اوج رسیده و احتمالاً اوضاع بدتر خواهد شد. گفتنی است اخیراً سن ابتلا به کرونا در اروپا به شدت کاهش یافته. این در حالی است که رسانه‌های فارسی زبان ضد ایرانی که از لندن برنامه پخش می‌کنند، بدون اشاره به رخداد فاجعه کرونایی در انگلیس، به بزرگنمایی مشکلات داخلی ایران از جمله شیوع کرونا مشغول هستند. آخرین تحولات منطقه قره‌باغ رو در این بخش از رویداد بررسی خواهیم کرد در گفتگو با دکتر حسن بهشتی‌پور، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای بهشتی‌پور سلام، بر شما روزتون بخیر.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خواهش میکنم. تحولات قره‌باغ میشه گفتش که دیگه از حالت بروز گذشته و به ساعت شاهد تحولات در این منطقه هستیم. به نظر افسادی ابزارهای جمهوری اسلامی برای ورود به صحنه حل مناقشات قره‌باغ چه ابزارهایی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ولی باید روی موضوع تاکید کنیم که ما دنبال امکانات برای تحقق صلح و امنیت در قفقاز به طور کل و به طور خاص در مورد قره‌باغ هستیم، مگر نه ابزاری که بخواد به صلاح مطرح باشه در میون نیست و دنبال امکانات باید بود. امکانات جمهوری اسلامی ایران هم اولش اهمیت ژئوپلیتیکی که بالاخره جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری که با هر چهار محدوده‌ای که الان بحث هست، یکی خود جمهوری آذربایجان، یکی قره‌باغ که مناطق اشغالی جمهوری آذربایجان تا مرز ایران ادامه بده، یکی خود ارمنستان و یکی هم محدوده نخجوان. این ویژگی جغرافیایی عملا این امکان فراهم کرده که ایران بتونه با همه این طرفهایی که بحث مورد بحث و گفتگو هستند یا اختلاف دارند وارد مذاکره بشه و اعتبار لازم رو داشته باشه برای اینکه بتونه میانجیگری کنه. مطابق اون طرف داستان از 1994 یعنی 26 سال پیش تا حالا امیدش رو به سازمان امنیت و همکاری اروپا دوخته و با اونها تلاش کرده که بتونه یک صلح و امنیت برقرار کنه، که عملا گروهی که تشکیل دادن معروف گروه مینسک که به ریاست آمریکا، روسیه و فرانسه هستش، این ریاست مشترک، عملا اقدام خاصی انجام ندادن الا اینکه وضعیت نه صلح نه جنگ ادامه پیدا کرده. بنابراین ایران این امکانو داره که هم از لحاظ تاریخی یک سابقه خوبی داره در منطقه، هم در از نظر ژئوپلیتیک و جغرافیایی و هم از نظر امکان دسترسی که جمهوری آذربایجان برای اینکه بتونه به نخجوان دسترسی پیدا کنه باید از مرزهای زمینی ایران استفاده کنه. ارمنستان برای که دسترسی بده بکنه به قره‌باغ باز باید از مرزهای زمینی ایران استفاده کنه، یا در مجموع کلن این منطقه اگر بتونه صلح و امنیت برش برقرار بشه میتونه یه همکاری شمال جنوب شکل بگیره بین ایران، آذربایجان، روسیه، ایران، ارمنستان، گرجستان و حتی تا شرق اروپا، و این منافع همه رو در برمیگیره. هیچ تعارضی هم با منافع روسیه یا ترکیه یا کشورهای ارمنستان، جمهوری آذربایجان هم نخواهد داشت. بنابراین ایران بالقوه از هم جهت ژئواکونومیک و هم ژئوپلیتیک و هم از جهت سابقه تاریخی که در منطقه داشته میتواند بالقوه میانجی خوبی باشه، ولی همونطور که عرض کردم متاسفانه بالاخره طی سالهای گذشته طرفهای ارمنی و آذری چشم به سمت سازمان امنیت و همکاری اروپا دوختن. اخیراً هم که در مسکو نشستی داشتن و آتش بس رو امضا کردن، اما معلومه که گروه فشار داخل در هم جمهوری آذربایجان هم در ارمنستان عملا مشکلاتی رو ایجاد کرده برای استقرار صلح و آتش بس.
خب در این حال با این توضیحی که جناب علی بیان کردی، جمهوری اسلامی چگونه میتونه این یک اثرگذاری در منطقه داشته باشه و شرایط رو تغییر بده؟ ظرفیت هایی که اگر که موجود باشه چطور میتونه به تبدیل بکنه به بلفل و از اون استفاده بکنه؟
ببینید در هر میانجیگری باید طرف مقابل این خاص رو داشته باشه، یعنی ایران بدونی که طرف آذری یا ارمنی نخواهند نمیتواند نقش میانجیگری داشته باشه، اما ایران میتواند تشویق هایی یعنی ترغیب بکنه این دو طرف رو برای اینکه بتونن در درجه اول آتش بس برقرار کنن، دوم برن به سمت یک صلح، نه حالت نه جنگ نه صلح. اون چی که به نفع